روز مهربانی.
شور و نشاط با کافاسو.
دوستان، راجع به ویژگی های یک پایان خوب در هر کار و مسئله‌ای با شما سر صحبت باز کردیم و دو سرجمند ما خانم فریبا حسن‌زاده نوشته کردن که بهترین پایان پایانی است که با اهداف ما هماهنگ باشه و یک سود به ما و جامعه داشته باشه.
امروز چند تا برنامه دارم و انشالله که میتونم با او برنامه ریزی کدم به کلش برسم و آخر شب راضی باشم از اینکه امروز تمام کاره و تانستم انجام بده و پایان خوبی داشت روزم.
سعی میکنم از کارهایی که نتونستم انجام بتم و برنامه ریخته بودم برای اونا و نشده انجام بتم برای فردا و برای روزهای دیگه برنامه ریزی کنم تا بتونم اونا رو انجام بتم.
بله، ممکن است یک کار خلاص نشه و یک پروژه نیمه تمام باقی بانه. این باعث نمیشه که ما بگیم خب پس پایانش خراب شد. میتونیم که دوباره برنامه ریزی بکنیم و آغازی دیگر میتونه نوید یک پایان خوبه دیگر برای ما داشته باشه. راجع به این سوال که پایان خوب برای یک کار و مسئله چه پایانی میتونه باشه، خیلی گپای خوب از طریق پیامک‌های شما و از طریق صدای گرم شما در برنامه کافه‌سو به امروز یک شنبه 24 اوت شنیدیم و خیلی خوش هستیم از این بابت. حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه است جناب سید علی محسنی.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کافه صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشد انشاءالله. عرض کنم خدمت شما که برای این که پایان یک روز ما بسیار یک پایان خوبی باشد و باعث رضایتمندی و خوشحالی ما بشود، این نیاز به این دارد که ما در طول روز باید کارهای را انجام بدیم که پایان کار ما یک پایان بسیار خوبی باشد و اون عواملی که میتواند در پایان کار ما را بسیار رضایتمند بسازم و ما راضی باشیم این است که ما اولا باید شبها خیلی زود بخوابیم و سحرخیز باشیم، زیرا که به قول معروف سحرخیز باش تا کامروا شوی. سحرخیزی آثار و فواید زیاد را دارد، هم برای سلامتی جسم انسان بسیار مفید هست و هم برای اعصاب و آرامش روان انسان مفید هست و انسانی که سحرخیز باشد کار سحر بسیار با برکت هست، انسان میتواند به تمامی کارهای خود برسد. و اینکه صبح زود انسان از خواب بلند بشود و صبحانه بسیار خوبی را بخورد و همچنین ورزش کند تا تراوت و شادابی پیدا بکند. و برای اینکه ما یک پایان خوبی برای اون روز داشته باشیم، باید هر روز برای خود برنامه ریزی داشته باشیم و اوقات و ساعتهای خود را ما برنامه ریزی کنیم که اون اوقات و ساعتها را برای چه کار باید اختصاص بدیم. و همچنین در طول روز باید یک آرامش داشته باشیم که نمیشود با استرس و استراب انسان پایان خوبی را داشته باشد. و همچنین اخلاق خوشی داشته باشیم، گشاده رو باشیم، لبخند بزنیم و دیگر این که خدمتی را به خلق انجام بدیم و یک چیز را خلاقیت باید داشته باشیم. در واقع این عادتهای خوب هست که میتواند یک پایان خوبی را برای ما رقم بزند. همانطور که در روایت داریم، عادت کم کم طبیعت ثانویه انسان می شود. انسان هایی که در زندگی موفق هستند و یک روز خوب را به پایان می رسنند و پایان خوبی را برای خودشان در روز و سال و ماه رقم می زنند، انسان هایی هستند که اینها عادت های خوبی دارند و همون عادت های خوب و برنامه های خوب باعث شده است که اونها ساعت خود را به بتالت و بیهودگویی از بین نبرند و پایان خوبی را داشته باشند. و اگر خدای نخواسته ما یک وقت پایان بدی داشتیم، باید از آن عبرت بگیریم. مثل کسی که اگر کمکاری کرده یا ورشکست شده در تجارت، باعث ورشکستگی خودش شده، باید تلاش کند که جبران بکند. اگر ما هم خدای نخواسته روزهای ماهی داشتیم یا روزی داشتیم که پایان بدی داشته، باید درس عبرت بگیریم و آن را جبران کنیم که دیگر آن روز تکرار نشود یا همانند آن روز دیگر تکرار نشود. آرزوی یک صبح و روز خوش دارم برای تمامی عوامل محترم برنامه کاف صبح. خدا یارتون.
تشکر میکنیم از جناب محسنی ارجمند، کارشناس محترم برنامه کافه‌صبح، که خیلی صحبت‌های خوب داشتن. سوال ما امروز ای بود دوستان که پایان خوب برای یک کار و یک مسئله چه پایانی میتونه باشه. ببینیم که پیامک ها باز میتونیم بخونیم. بله، از فرصت استفاده میکنیم. عادی جان محمدی نوشته کرده که برای ای که کارمون پایان خوب داشته باشه، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و با برنامه در طول کار پیش بریم تا موفق شویم. یقینا همینطور است. و تشکر از یکی که شما که با برنامه کافه صبح بودین و نکته ها کنار هم قرار گرفت و انشالله که پایان رضایت بخشی برای شما داشته باشه مبحث موضوعی برنامه کافه صبح. فردا دوشنبه است و در برنامه کافه صبح این سوال پیش میکشیم که پایان یک روز خوب برای شما چه قسم میتونه باشه. امروز دوستای اگه اشارهایی داشتن که سر صبح اگه تو باشه ماهی تو میشیم، میتونیم امیر بیشتر باز کنیم که اگر یک اتفاق منفی و نامطلوب ممکن است برای ما رخ بده، تا پایان روز و ساعت بعد از اون ما چه حال هوایی داریم و چطور میتونیم که پس خدا به اصطلاح تنظیم کنیم و روز ما را پایان خوش ببخشیم. فردا دوشنبه ما با باشین. فرصت دیگه نیست. خداحافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته، با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوش
از گوشتم
در مورد ثابته تو رو خواه دیدم، تو رو یادم دلم کفت را تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مشکلات و عوارض کمری و مفصلی و دردهای بدنی، کمردردها و این چیزها در مرحله امروزی و در ایام امروز در خانه تکانی ها و کارهای سنگینی که مخصوصا در آخر سال برای خانم ها و شاید بعضی از آقایان به وجود بیاید صحبت بکنیم. اگر توجه داشته باشین، به هر حال رسم رسومات مردم ما همونطور که پیشتر اشاره شد تقریبا در آخر سال است که اکثر مردم به خاطر جشن نوروز، به خاطر جشن دهقان، به خاطر ایام سال نو، یک نو سازی، یک نو کردن خانه و کاشانی خود داره و در این قسمت رسم و رسومات است که یک خانه تکانی های خوبی انجام میشه. ما در این بحثا میخواییم با خانم دکتر مرادی در مورد مراقبت ها و کارهای مفیدی که باید جهت وقایه و جلوگیری از آسیب زدن به خود و اعضای خانواده در این کارهای آخر سال و خانه تکانی ها و کارهای سنگین خانه و منزل انجام بدیم و مراعات بکنیم صحبت میکنیم. در جلسه قبل اشاره شد، خانم دکتر مرادی اشاره کردند که شایع‌ترین دردهایی که تقریبا برای افراد پیش میاد، دردهای مفاصل ما داریم و درگیری ستون فقرات در کمر و در گردن و در شانه ها، ممکن ما دردهای مختلف در خانه تکانی ها و کارهای سنگین داشته باشیم. توصیه کردند که قبل از شروع هر کار ما باید توجه بکنیم به وزن اونمو جسم و حجم کاری که میخوایم انجام بدیم. اگر یک چیزی را میخوایم جابجا کنیم، اگر یک چیزی را میخوایم تغییر جا بدیم، از اینجا به اونجا ببریم، بلند بکنیم، یا یک کار را که میخوایم در اون روز و در اون شبان روز انجام بدیم، حجم و اندازی اون کار ما نسنجیم، وزن اونمو جسم ما توجه نکنیم، قسمی باشه که او از توان ما و از قدرت ما زیادتر باشه، بلند کردن اونمو جسم و اونمو میزان از کاری که ما برای خود تعیین کردیم و در طول یک روز یک سره او را پیش میخواییم ببریم و انجام بتیم، این میتونه آسیب بزنه. ممکنه بلافاصله در حین کار برای ما آسیب بزنه، ممکنه شبش دردها شروع شوه و یکی روزهای بعد ما مشکلات و مسائل جدی را داشته باشیم. راجع به درست حمل کردن و درست جابجا کردن اجسام هم توصیه های بسیار خوبی شد. اشاره شد که اونایی که مشکلات قبلی دارن، درد کمر دارن، درد گردن دارن، شانه درد دارن، اینا در ای ایام و در ای وقتایی که میخواین خانه تکانی یا کارهای سنگین بکنن، اینا زیادتر مراقبت بکنن، برای اینکه ممکن است او کار انجام شوه اما هفته ها و ماه های بعد میتونه هم خودش در عذاب باشه، هم خانواده و فامیل و کلی در مشکلاتی باشه که به خاطر یک خانه تکانی، به خاطر یک کاری که مد نظرش بوده، این مشکلات به وجود آمده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مرادی.
سلام، صبح همگی بخیر، آرزوی روز خوبی دارم برای همه عزیزان.
سپاس از لطف شما خانم دکتر، از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه در جلسه قبل اشاره به انجام بعضی ورزش ها و سپورت ها و بعضی حرکات بدنی برای سلامت جسم و آمادگی بدنی شد که البته باید با مشورت و آگاهی باشه، یعنی از پیش خود ما بعضی کارا را انجام نتیم، خب ما با توجه به اینکه اگر از پیش خود انجام بدیم ممکنه به جای فایده ضرر بزنیم به کمر خود، به زانوی خود، به شانه خود، خب میخوایم سوال بکنم که اینمی ورزش و حرکات مناسب عضلات استخوانی بدن که شما اشاره کردین واقعا نقش داره برای حمایت و حفاظت و تقویت بدن و کمر و بازو و زانو و این چیزها؟
قطعا همینطوره. اگر ورزش توی بازه طولانی مدت و به صورت ممتد انجام بشه خیلی مؤثر هستش، مخصوصا ورزش های تقویتی که عرض کردم مرتبط به عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی باشه، در جلوگیری از آسیبا و حتی بهبود آسیب به ما کمک میکنه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر مرادی. یکی از مشکلات و اختلال های شایع میان مردم دردهای گردن است، به خصوص بعد از گذشت چند سال از عمر و سن، اکثر افراد یا بعضی زیادی از افراد دردهای گردنی دارن. اشکال مختلفی هم داره این دردهای گردنیشان مراجعه میکنن. زیادتر هم مردم ایران میگن یک اسپاسم عضلانی است، یک گرفتگی عضلات است، یا به تعبیر مردم ما میگه گردنش رگ شده یا رگ برگ شده. آیا واقعا دردهای گردنی فقط میتونه اسپاسم و گرفتگی عضلات و رگ برک شدن باشه، رگ شدن باشه، یعنی واقعا علتهای دیگی هم میتونه باشه که او را باید حتما پیگیری شوه، بررسی شوه و همینطور ایلا نکنن و نادیده نگیرن.
علت این قضیه خیلی مهمه، حتما باید بررسی بشه، ارزیابی بشه. معمولا این انقباض‌ها و اسپاسم‌های عضلانی یک علت زمینه‌ای داره. ممکنه در ناحیه گردن شایع‌ترین علتش وضعیت بد قرارگیری شونه‌ها و گردن موقع کارهای طولانی مدت هستش. میتونه علت اصلی برای ایجاد نقاط ماشه‌ای، همون نقاط دردناک در ناحیه عضلات گردن و سرشانه بشه. میتونه علتی مثل دیسک‌های گردنی باعث و ضعف عضلانی که ثانویه به اون ایجاد میشه باعث این دردهای مزمن و گرفتگی‌های مزمن در ناحیه سر و گردن بشه. حتی ممکنه این انقباض‌ها باعث ارجاع درد به دست و ناحیه سر و ایجاد سردردهای مزمن ثانویه به همین اسپاسم‌ها و انقباض‌ها هم هست ایجاد بشه و ثانویه به اونها باشه. ولی خب من توصیه میکنم حتما باید بررسی بشن که علت زمینه مشخص بشه و از ریشه و پایه درمان بشه.
درسته خانم دکتر، بعضی افراد در گردن و کمر خود حین حرکت دادن صداهایی را دارن، یک صداهایی از مورهای گردن و کمرشان به گوش میرسه، یا زانو یا دستشان. اینا دوچار تشویش میشن، فکر میکنن که اینمی صداها در مفاصل و در مهره ها ممکن است نشانی یک بیماری باشه. این درست است؟ این میتونه یک نشانی مریضی و بیماری باشه یا نه؟
خیلی صدایی که از عضو بیاد معمولا چیز غیر نرمالی حساب نمیشه. بعضی از افراد که دامنه حرکتی مفاصلشون زیاده یا اصطلاحا نرمی مفاصل دارن ممکنه در حرکت‌های مختلفی صدا داشته باشه مفصل که جای نگرانی نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر. بریم سراغ دردها و مشکلات کمری. راجع به گردن صحبت شد. بعضی افراد خب هیچ مشکلی ندارن، خب شما توصیه‌ای کردین به خاطری که دوچار و مصاب به دردهای کمری و مشکلات مهرهای کمری و عضلات کمری نشوند چی چیزهایی را باید در موقع کار کردن مراعات بکنن. بعضی آدم ها هستن که از قبل اینا دیسک بین مورهی داشتن، دردهای کمری داشتن، هر چند وقت این دردها سراغشان می آمده و اینا را اذیت می کردن. سوال ما ایست که برای اینطور آدم ها شما چه توصیه هایی دارین؟ اینه که از قبل مشکلات داشتن، توصیه شما چیست؟
من مجدد تأکید میکنم فردی که مشکل مزمنی داشته، چه در مفاصل چه در ستون فقرات، از کار کردن تا جایی که ممکنه دوری بکنه. اما اگر در ناحیه ستون فقرات مشکل قبلی بوده، حالا استوآرتریت یا آرتروز مهره های ستون فقرات داشتن یا همین آرتروز رو توی مفاصل محیطی مثل زانو دارن، توصیه ما اینه که فشار رو از روی اون محیط، از روی اون قسمت مفصل هست یا ستون فقرات هست وردارن ترجیحاً، و در فازهایی که درد شدید دارن کار رو کم بکنن و از وسایلی به عنوان ارتوز که کمک کننده این مفصل هستن و حمایت میکنن مفصل رو استفاده بکنن. ما در ناحیه کمر که ممکنه مشکل بیرون زدگی قبلی دیسک داشته باشن یا دردهای مزمن داشته باشن، توصیه میکنیم موقع کار کردن از کمربندهای چهار فنره استفاده کنن که چهار تا میله دارن و حمایت کننده ستون فقرات هستن. در ناحیه مفاصل مثلا در زانو توصیه‌مون اینه که از یک زانوبند ارتوتیک استفاده بکنن که فشار رو کمتر بکنن. فشار صفر نمیشه، از بین نمیره، ولی با حمایت بیشتر اون عضو باعث میشیم آسیب و درد کمتر بشه. این وسایل رو باید پزشکشون براشون درخواست بده مناسب به اون مشکلی که دارن.
بله تشکر. اینمی حرکات و بعضی اقدامات حفاظتی و حمایت کننده و بعضی حرکات و ورزش هایی که گفته شد، ای برای افرادی که مثلا مریضی های مختلف کمری دارن، دیسک بین کمری دارن، بیرون زدگی دارن، تنگی کانال نخا دارن یا آرتروز زانو دارن، برای همه اینا یکسان است؟ یعنی فرق میکنه برای هر کدام؟
بله بله، مخصوصا نحوه ورزش کردن و اینکه چه در چه وضعیتی قرار بدن ستون فقرات در اختلالات مختلف متفاوته. اینکه مثلا به جلو خودشون رو خم بکنن فشار کمتر میشه، یا مقداری پشت رو صاف نگه دارن، بسته به اختلال زمینه متفاوته و حتما این رو باید پزشکشون براشون مشخص بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم. میریم به سراغ این که ببینیم کدوم دسته از افراد بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو یا ساییدگی زانو هستند. اصولا افرادی که دچار اضافه وزن هستند و فشار زیادی روی زانوشون هست دچار ساییدگی زانو میشن و در سنین بالا این بیماری تشدید میشه. اصولا خانوم های بالای 50 سال هم در معرض این بیماری قرار دارن. اما ضربات ناگهانی و شدید در ورزش هم میتونه در ابتلا به این بیماری کمک کنه و در کنار همه اینها افرادی که به خاطر شرایط کاریشون مجبورن فشار زیادی رو روی زانوهاشون تحمل کنن هم جزء این دسته از افراد قرار میگیرن.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه. متاسفانه چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یک آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانوش رو همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر می‌دارن و این حرکتی رو که ما می‌خوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهار سر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی محترمه خانم دکتر کتایون مرادی، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد مشکلات خاصی که افراد ممکنه در موقع کار داشته باشن صحبت‌های بسیار خوبی کردن، راجع به اینکه ورزش‌های مناسب و حرکات بدنی مناسب با آگاهی و با مشوره افراد آگاه باید صورت بگیره. اشاره شد که دردهای گردنی همیشه رگ برگ شدن نیست، همیشه اسپاسم نیست، ممکنه عامل و علتهای جدیتر و مهمتری داشته باشه، حتما باید پیگیری شوه. و همینطور اشاره شد که صدا دادن بعضی از مفاصل ما موقع حرکت دادن ای کدام بیماری به حساب نمی آید. اشاراتی هم راجع به کسانی شد که مشکلات کمری دارن، اینا موقع خانه تکانی کارهای سنگین باید نقاط بسیار جدیتر و مهمتری را رعایت بکنن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در خانه تکانی ها و این قسم کارهای سنگین زن یا مرد که انجام میده، موقع کار کردن گاهی یک دردهای ناگهانی و شدید در کمر یا زانو یا گردن پیش میایه، مخصوصا کمر و اینها، و اینا اصلا دیگه حرکت نمیتونن بکنن. خب تا قبل از اینکه پیش دکتر بروند، کدام درمانگاه و کلینیک بروند، اینا موقتا خودشان در خانه چی کارهایی را جهت کاهش درد و حفاظت اون زمو ناحیه که دچار مشکل شده باید انجام بدن؟
بله، نوع آسیب خب خیلی مهمه. به خاطر همین توصیه میکنم دردهایی که غیر قابل کنترله و خیلی شدیده و ادامه کار رو برای ما غیر ممکن میکنه، حتما به پزشک مراجعه بکنیم. اما در این مرحله قبل از اینکه به پزشکمون مراجعه بکنیم، بهتر دردمون رو کنترل بکنیم. توی این فازه ها توصیه‌مون در 24 تا 48 ساعت اول استفاده از کمپرس های سرد هستش. عضو رو مثلا اگر زانو هستش، توصیه میکنیم در طی روز 2 تا 3 بار 20 دقیقه توسط کمپرس یخ ماساژ داده بشه که حالت بیهسی رو در مهد پوستش احساس بکنه، که در واقع اثر فیزیوتراپی رو روی اون عضو داره، التهاب و درد رو کم میکنه. بعد از 48 تا 72 ساعت میتونن از کمپرس گرم استفاده بکنن. استفاده از کمپرس گرم توی فاز حاد ممنوع نباید استفاده بشه، چون التهاب و اون مایعی که اونجا جمع شده رو بیشتر میکنه. پس اول کمپرس سرد، بعد از 24 تا 48 ساعت کمپرس گرم، و ترجیحاً باید کار رو قطع بکنن و فشاری که روی اون عضو هست رو از بین ببرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، بعضی آدم ها شغل های خاصی دارن، مثلا خیاطی دارن که اینا ساعت ها باید از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی یا ماشین خیاطی باید بشینن، یا امروز مثلا یک کاری دارن در یک جایی که ساعتها باید پشت کامپیوتر اینا شیشته باشن. اینایی که مجبور هستن به خاطر شغلشان ساعتهای متمادی و طولانی در یک حالت ثابت بشینن، شما برای سلامتشان، برای که دچار یک دردها و مشکلات استخوانی و مفصلی نشوند، چی توصیه هایی دارین؟
خب این قضیه خیلی شایعه، پشت میز نشستن الان کار روزمره همه ماست در شغل‌های مختلف. ما توصیه اکیدمون اینه که بازهای زمانی رو که پشت میز میشینن رو کم بکنن، سعی بکنن هر 20 دقیقه نیم ساعت از سر جاشون بلند بشن، وضعیت بدنشون رو در حالت ریلکسی قرار بدن که فشار کمتر بشه. اما این گرفتگی در ناحیه گردن و سرشانه خیلی زیاده که ما توصیه‌مون انجام ورزش های کششی قبل، حین کار کردن و بعد از کار کردن هستش. عضلات گردن و سرشانه رو باید به صورت درست بکشن، 6 تا 10 ثانیه نگه دارن و دوباره ول بکنن. این حرکت باید چند بار تکرار بکنن و تقویت همین عضلات هم برای ما مهمه و وضعیت درستی که بدن باید قرار بگیره در موقع کار کردن. گردن، سرشانه و قسمت فوقانی ستون فقرات باید در وضعیتی که اصطلاحاً نوتر یا خونسا گفته میشه قرار داشته باشه که فشاری اضافه به عضلات اون محدوده وارد نشه، خیلی مهم هست.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در دقایق پایانی برنامه اگر موافق باشین، آخرین توصیه های خود برای خانم ها، آقایانی که کارهای سنگین میکنن، خانه تکانی دارن در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز، بفرمایین که اینا و آدمایی که کارهای سنگین دارن، شغلشان قسمی است که ممکن آسیب بزنه به بدنشان، این توصیه ها را یک بار دیگه مختصر اشاره بکنین.
بله، من در خدمتم. قرار بر این شد که سعی بکنیم فشار اضافه‌ای به جسممون اعمال نکنیم و پیشگیری بکنیم از هر گونه آسیبی. وضعیت درست بدنمون و کاهش حرکات مکرر مفاصل، چه مفاصلی که توی زانو و لگن هست، چه دست، مخصوصا در ناحیه مچ دست که ممکنه باعث درگیری عصب ناحیه مچ دست و گزگز و درد توی دست بشه، رو جلوگیری بکنیم. استفاده از وسایل مطمئن موقع کار و مطمئن شدن از اینکه وزنی که میخوایم جابجا بکنیم در حد توان ما هستش، از اطرافیان کمک بگیریم و اگر مشکلی در قسمتی از بدنمون داریم، چه ستون فقرات چه مفاصل، سعی بکنیم بهش فشار وارد نکنیم. از محافظهای اون قسمت، چه کمربند چه زانوبند، استفاده بشه موقع کار که فشاری که وارد میشه کمتر بشه. و در فاز حاد اگر درد شدید بود، سعی بکنن کار رو کم بکنن یا اصلا کاری انجام نشه دو این فاصله تا به پزشکشون مراجعه میکنن.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما. امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، ضمن ای که از یکایکتان تشکر میکنیم و برای یکایکتان آرزوی موفقیت میکنیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان و همراهان همیشگی. به برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. امیدوار هستیم که ایام و کامتان باشد و هر کجای این جهان که هستید، تنتان سالم و دلتان خوش باشد. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب اثر خانم زویا پیرزاد هست. کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم به زبان‌های آلمانی، ترکی، یونانی، چینی، فرانسوی، انگلیسی و نروژی هم ترجمه شده است. این کتاب برنده جوایز بهترین رمان سال 1380 بنیاد هوشنگ گلشیری، لوح تقدیر از نخستین دوره جایزه ادبی یلدا و بهترین رمان در 20th دوره کتاب سال شده است. کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم که بیش از 88 بار تجدید چاپ شده است. این رمان در مورد زندگی چند خانواده ساکن آبادان است. قصه از زبان زن خانه‌داری به نام کلاریس روایت می شود. کلاریس در این قصه روزمرگی هایش، روابط خانوادگی و یک نواختی زندگی را که هر زن خانه‌داری با آن دست و پنجه نرم می کند، روایت می کند. نویسنده این کتاب در پرداختن به جزئیات به قدری هنرمندانه عمل کرده که تنها خواندن تمام و کمال کتاب است که ما را در جریان جزئیات زندگی کلاریس، خستگی و روزمرگی هایی که بدلش چنگ می زند قرار می دهد. در خلال روایت این روزمرگی های ملال‌آور، کلاریس قصه 3 خانواده دیگر را که با آنها در ارتباط است بازگو می کند. نقطه عطف داستان با آمدن امیل و دخترش امیلی و مادر پیرش به خانه‌ای در همسایگی آنها آغاز می شود و داستان را وارد مرحله جدید و پرکششی می کند. زویا پیرزاد در این کتاب جزئیات یک زندگی و پیچیدگی های ذهنی یک زن را به تصویر کشیده است. زبان ساده، نثر روان و هنرمندی در انتقال احساس زنانگی و فراز و نشیب های زندگی زنانه این کتاب را ملموس و محبوب کرده است. زویا پیرزاد در این رمان بیشتر توجه خود را به زنان و مادرانی معطوف کرده که حضورشان در کنار اعضای خانواده و دوستان حکم وظیفه را پیدا کرده است. همه از چنین زنانی انتظار دارند و آنها به تنهایی بار مسئولیت زندگی را به دوش می کشند. همچنین گاهی حضورشان به عنوان یک فرد مستقل از همسر یا مادر بودن فراموش می شود. این مسئله آنقدر بدیهی است که حتی خود ما نیز در طول قصه بارها نام کلاریس را از خاطر می بریم. در بخشی از کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم می‌خوانیم. آرمن نگاه به سقف پرسید: تو و پدر قبل از اینکه عروسی کنید عاشق هم شدید؟ هول شدم. سوال ناگهانی، رفتار پیش‌بینی نشده و هر چیزی که از قبل خودم را برایش آماده نکرده بودم دست پاچم می‌کرد و آرمن خدای این کارها بود. حالا به سقف زل زده بود و منتظر جواب من بود. از جایم بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. یاد روزهای گذشتم افتادم که دبیر جبر قرار نبود از من درس بپرسد و پرسیده بود و من بلد نبودم معادله روی تخت سیاه را حل کنم. نگاه های همسنفی ها را پشت سرم حس می کردم و از زیر چشم دبیر ریاضیات را می دیدم که بی حوصله و منتظر با انگشت روی میز ضرب یورت ما گرفته بود. خیس عرق بودم و قلبم به شدت در دلم می زد. می گفتم خدایا کمکم کن این لحظه ها را زود بگذرانم. چشم به درخت کنار و پشت به پسرم گفتم: من هم مثل تو از ریاضی خوشم نمی آمد. دوستان عزیز، این جمله را همیشه به خاطر داشته باشیم که یک کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده باشد مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. دوستان عزیز، در این لحظه همراه می شویم با جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی، کارشناس خوب برنامه، و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی می شنویم.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام دوستان، سلام یاران. می خواهیم که داستان بنویسیم، می خواهیم که فیلم نامه بنویسیم، یا می خواهیم که نمایش نامه بنویسیم، یا هر قسم دیگری، لیکن فکر نداریم. فکر ایده، یک چیزی که ما را مقهور و مجذوب خودش کنه و بکشانه برای نوشتن. یکی از راه‌هایی که میتونه ما را به رسیدن یک فکر نو نائل کنه، به یک فکر نو برسانه، خواندن داستان‌های نوشته شده است. داستان‌های نویسندگان بزرگ، داستان‌هایی که کوتاهند یا بلندند. ما آثار فراوان و پرشماری را داریم که از خواندن یک داستان کوتاه یا یک رمان نشأت گرفته، به فکر نویسنده رسیده و خودآگاه یا ناخودآگاه از او اقتباس کرده. به عنوان مثال و نمونه، داستان کوتاه اندوه از خالد نویسا که برگرفته از اندوه یا سوگواری چوخوف است، یا داستان کوتاه مردار قول است که به یک شکلی تأثیر پذیرفته. همو داستان کوتاه مردار قول است خودش یک فیلمنامه شده است. فیلمنامه های فراوانی داریم که از داستان ها گرفته شدند. فیلم مردار قول است که از داستان کوتاه به همین نام از اکرم عثمان گرفته شده، یا فیلم بادبادکباز، فیلم نامه بادبادکباز که از داستان بادبادکباز یا گودی پرانباز نوشته خالد حسینی گرفته شده. به همین قسم داستانهای فراوانی را داریم که تبدیل به فیلم نامه شدند، یا داستانهایی که از داستانهای دیگر گرفته شدند. پس وقتی که بر نوشتن رسیدن در یک فکر نو و تازه گرفتار یک بنبست فکری شدید و نمیدانید که چه بنویسید، خواندن کتابها و داستانهای نویسندگان دیگر را از یاد نبرید. خواندن، خواندن، خواندن. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
دست زن رویاهام رو میگیرم و با هم تو سرزمینی مثل بهشت قدم میزنیم. نقاشی قادر نیست این تصویر رو روی بوم بیاره. شاعری هم قادر نیست احساس و هیجان من را تو چنین لحظات پرشوری به نظم در بیاره. به خودم میام، میبینم با اسیر بینوایی هم راه شدم که گرفتار مشکلات و سختی ها شده. دلم نمیاد تنهاش بذارم. عرق سردی روی پیشونیم میشینه و چنان دلهوره وجودم رو در بر میگیره که انگار قرار من رو به سیخ بکشن و بسوزونن. خوب که گریه کردم، کتاب شعری برمیدارم و تو دنیای دیگه‌ای غوطه ور میشم. اگه بخوام تمام ماجراهای اطراف کتابخونم رو تعریف کنم، سفرنامه‌م حالا تموم نمیشه. با این همه، اگه مجسمه نیم تنه نبود، باکی نداشتم از اینکه تمام عمرم رو همین حوالی بگذرونم. همیشه ته سفرهام چشمم به مجسمه میفته و رشته افکارم پاره میشه. هر وقت آشفته و ناامیدم نیم نگاهی به مجسمه باعث میشه به حالت عادی برگردم. انگار ساز ناکوک درونم رو کوک میکنه. جالبه این ویژگیش مثل آدمای خوش‌ذاته. کاش میشد مجسمه ساز به وجود مجسمه روحی بدمه و ویژگی‌های نیکش رو نمایان کنه. به عکس پدرم میرسم. پدر عزیزم. همه که در برابر عکس تعظیم میکنن برام کافیه. افسوس. قاب عکست تنها یادگاریه که از تو و وطن برام مونده. وقتی از دنیا رفتی ظلم و جنایت رو زمین بیداد میکرد. روزهایی رو که گذروندیم اینقدر سخت و جانکاه بود که مجبوریم بپذیریم مصلحتی در رفتنت بود. وگرنه درد و رنج چند برابر میشد. حالا که در آرامش ابدی هستی از خانوادت خبر داری؟ میدونی بچه‌هات رو از سرزمینی که 60 سال با غیرت و صادقانه بهش خدمت کردی تبعید کردن؟ خبر داری که بچه‌هات حتی حق ندارن سری به مزارت بزنن؟ فقط زورشون به یه چیز نرسید. موفق نشدن یاد خاطره ایثار جوانمردی و وارستگیت رو از بچه‌هات بگیرن. بچه‌هات تو روزگاری که ظلم و ستم بیداد میکنه به چارچوبی که تو براشون ساختی مقیدن. اگه روزی توفیق پیدا کنن و خاکسترت رو سجده کنن حتما خاکسترت بچه‌هات رو به جا میاره. دیگه وقتشه به قولم عمل کنم و گفتگوی روح و حیوان درونم رو براتون بگم. آفتاب تازه طلوع کرده بود. پرتوهای خورشید قله کوه رو طلایی رنگ کرد. روحم قبل از دیگری بیدار شده بود. شاید حالا به دلیل توهمات شبانه و شایدم از هیجان کارناوالی که هنوز تموم نشده بود. چند وقتی روحم پریشون شده بود و شبیه دیگری رفتار میکرد. روحم هنوز گیج خواب بود و احساس میکرد تو رشته‌ای به هم تنیده از تور و ابریشم گیر افتاده. الهه خواب هر از گاهی زنجیری از مروارید و دسته موی بافته به رشته‌ای که روحم رو در بر گرفته بود اضافه میکرد. تصویر تقلای روحم میون اون همه بند ترحم برانگیز بود. پریشونی روحم والاترین بخش وجودم به دیگری منتقل شد و دیگری هم روحم رو زخمی میکرد. وصف حالم خیلی سخته.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
Thank you.
امروز هم برنامه شاپرکه با نام تو آغاز میکنیم ای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، هر کسی که امروز همراه ماست، چه پیر چه کلان چه خرد چه جوان، برش میگیم سلام. الهی که روزتان با خوبی و خوشی شروع کرده باشین. امیدواریم که سالم و سلامت باشین، هم شما و هم اعضای خانواده تان. امروز هم برنامه شاپرک آمده که 15 دقیقه در کنار شما باشه. پس لطفاً با برنامه خودتان همراه باشین. دوستای قندم، شنونده های نازنین، حتما شما هم دوستای زیادی دارین. دوستایی که چند ساعتی در کنار اونا هستین، با اونا بازی و ساتیری میکنین و براتون خوشتر میشه. گاهی ای دوست شما میتونه بچه کاکایتان باشه، گاهی همسنفیتان و گاهی بچه همسایتان. گاهی هم میریم پارک و با یک دختر مهربان یا یک بچه خوب چند ساعتی دوست میشین. دوستا بسیار خوب هستن، اما گاهی بین دوستا یک مشکلاتی پیش میه و باعث میشه اونا چند ساعتی همراه هم قهر باشن. شما همین لحظه که صدای مرا میشنوین، آیا با دوستتان قهر هستین یا آشتی؟ خب قهر بودن همه جا و بین آدم ها هست، اما مهم ایست که بعدش حتما آشتی کنیم. بریم و ماجرای آشپزخانه امروز بشنویم.
سلام ملاک جان، چطور هستی؟ جورک جور است؟
سلام، اوها دیگ، چقدر پاک و سفره شدی، حمام رفتی؟
بله معلوم دارست که حمام رفتم، کجای شدیدی؟ هنوز کالای پلاوخوری بام نپوشیده.
کالای پلاوخوری؟ چی گم از خیریت خواه اصا؟
اتفاقا میخواستم همی سوال از خودت پرسان کرو ملاکا، خیرت است که هنوز آشپز خانه هستی؟
خب منظور چی است؟ اگر در آشپز خانه نباشم خیلی باید کجا باشم؟ دیگه
خب خودت نمیخوایی تیاریت بگیری؟
ای بابا واضح گپ بزن، متوجه منظورت نمیشم. تیاری چی؟ آها من کنم آدر سمانم مهمان دارم.
نه درست نفهمیدی، مادر سمانه که نه، اما 5 مهمانی داره.
این از راستی میگی؟ 5 مهمانی داره؟
خب بله. خودت چرا تیاری تو نمیگیری؟ هنوز تیار نشدی، 1 ساعتی دیگه باید اونجا باشیم، دیر میشه.
خب 5 با من چیزی نگفته دیگه عزیز.
یاره خودت خبر نکده پنجه؟
خب نه من خبر نکده، من هیچ اطلاع نداشتم که شما خانه 5 مهمان هستن.
آها بگم، شاید پساتر تو رو دعوت کنم.
خب نه راستش من هیچ خبر نمی کنم.
بابا از رت بخوای و بلاقه جان، من اصلا خبر نداشتم که خودت نگفته خبر نکده، اگر نه باعث ناراحتی دامی شد، باور کن.
خیر است دیگه جیان خونی نکن، من و او یعنی 5 همراه هم قاریستیم خب، و همین خاطر من خبر نکدم.
از راستی بگی، چقدر بد، چقدر ناراحت شدم.
آلی من باید یک کار کنم که هیچ کس به میمانیش نروه، و آلی میتونم میمانیشو باید خراب کنم. میگم دیگ
بله ولاقه جد،
آلی حتما باید بریم.
خب میفهمم که تراستی، ولی خب ما برش گفتیم که بیایم قرار دادم.
نه از خاطر این میگم که امروز سالگرد تولد من است. خب من دلم میخواست که تنها نباشم.
ای وا، تو گفتی امروز تولد تو؟
بله امروز.
من فکر میکردم که دو هفته دیگه تولد تو.
نه دیگه عزیز، امروز است.
خب تو برو خارید، من تو چند دقیقه دیگه بیایم خاریدان. برو.
بسیار خوب. خوب شد، پلانم گرفت، نقشم گرفت. آله هیچ کس خانه پنجه نمیرم، میمانیش خراب میشه. چقدر خوب آفی شد. این از دیک باید برم سراغ دیگران.